ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. اوکراین تمامی نیروهای ذخیره را به خدمت فرا می‌خواند. حسن روحانی میگوید صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید فیسبوک باید در ایران رفع فیلتر شود. در ادامه بحران اوکراین، ارتش این کشور تمام نیروهای ذخیره‌اش را به خدمت فرا می‌خواند. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته تمام افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعادی تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آباده باش کامل به ارتش این کشور داده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی گفت صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. آقای روحانی که در 27مین دوره جشنواره خوارزمی سخن میگفت افزود:
برای چه دانشمندان ما را ترور کردید؟ برای چه متخصصین موشکی ما را که این موشک صرفاً برای دفاع از کشور بوده و هست و خواهد بود از بین بردید؟
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها به خود اجازه می‌دهند که اندیشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت در این کشور تحقق نیابد. در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای در ارتباط بودند به قتل رسیدند. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید بعد از مدتی لغو شود، گفت وزارت ارشاد درخواست جلسه‌ای در این باره در کارگروه تصدیق مصادیق تعیین مصادیق مجرمانه داده است. آقای جنتی که روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت افزود: نمیتوانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم. وزیر ارشاد همچنین گفت خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شد اکنون مضحک به نظر می آید، مثل اینکه ویدیو و دستگاه فکس ممنوع بود. علی جنتی شماره کاربران فیسبوک در ایران را 4 میلیون نفر ذکر کرده است. پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و همچنین سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع خوانده بود. معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه از دریافت به موقع اقساط برنامه ریزی شده بر مبنای توافق ژنو خبر داد. عباس عراقچی همچنین در گفتگو با خبرگزاری های ایران یکی از موضوعات نشست آتی در دیدار گروه 5+1 با ایران را بحث همکاری های دو جانبه خوانده. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می شنویم.
مبلغی که در سند برنامه اقدام مشترک در آذر ماه بین طرفین بر سر آن توافق شد، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است. بنابر مذاکراتی که پس از دستیابی به توافق انجام شد، قرار بر این شد که در طی 6 ماه در ازای قدم‌های ایران، گروه 5+1 نیز در 8 قسط این بخش از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. البته رقمی که برای کل اموال توقیف شده ایران تخمین زده می شود بسیار بیشتر از 4.2 میلیارد دلار و رقمی حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. حال معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا می گوید بر مبنای توافق ژنو روند واریز پول به حساب بانک مرکزی بدون مشکل در حال انجام است. عباس عراقچی همچنین گفته است که تاکنون 2 قسط 450 و 550 میلیون دلاری به حساب ایران واریز شده است و در ماه مارس، ماه جاری میلادی و در روزهای منتهی به عید نوروز قرار است که 1 قسط دیگر نیز واریز شود. بر مبنای سند اقدام مشترک، 2 مورد از فعالیت‌های ایران روند واریز پول را ممکن می‌کند. ایران باید دست به رقیق کردن بخشی و اکسید کردن بخش دیگری از اورانیوم 20% غنی شده خود بزند. همکنون ایران دست از غنی‌سازی 20%ی کشیده است و محموله‌ای هم که تا این سطح غنی شده قرار است در پایان 6 ماه یا اکسید و یا رقیق شود. با پیشبرد این وعده است که ایران به مرور اقساط مبلغ 4.2 میلیارد دلار را دریافت می کند. این اقدام در حالی انجام می شود که ایران و گروه 5+1 گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را در هفته‌های گذشته در وین آغاز کردند و به چارچوبی برای این مذاکرات رسیده و قرار است دور بعدی مذاکرات باز هم در وین و در 3 روز پایانی سال 92 انجام شود. اگرچه بنابر اعلام عباس عراقچی، کارشناسان دو طرف قرار است در طول هفته جاری در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کنند. گفتگوهای ایران و 5+1 محرمانه است و طرفین در طول این ماه از جزئیات آن بسیار محدود صحبت کردند. حال عباس عراقچی که فرد شماره 2 تیم مذاکره کننده هسته ایران است میگوید که یکی از مباحثی که در نشست آتی موضوع مذاکره خواهد بود، همکاری‌های هسته‌ای طرفین مذاکره است. عباس عراقچی نمونه این همکاری‌ها را در ایجاد راکتورهای تحقیقاتی آب سبک، همکاری در زمینه سوخت‌های مدرن و همکاری درباره مسائل تحقیقاتی عنوان کرده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما با نزدیک شدن به مراسم چهارشنبه سوری، بار دیگر زمزمه انتقاد از این مراسم که با عید نوروز گره خورده به گوش می‌رسد. این بار امام جمعه قم در نماز جمعه این شهر از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری انتقاد کرده. جزئیات بیشتر را از محمد زرقامی می‌شنویم.
آیت الله محمد سعیدی امام جمعه قم با انتقاد از مراسم چهارشنبه سوری به پیشواز آخرین چهارشنبه سال رفته است. او در خطبه های نماز جمعه قم با پیش کشیدن لزوم توجه به سنت های به گفته او خوب و احیای سنت های نیکو از مراسم چهارشنبه سوری با عنوان سنت بد و نادرست نام برده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سعیدی گفته ممکن است که در تاریخ برخی سنت ها تحریف شده باشند و ما باید به سنت هایی توجه کنیم که از سوی پیامبر و ائمه اطهار مورد توجه قرار گرفته باشند. این اولین بار نیست که نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری فضایی را برای انتقادات منتقدان سرسخت برگزاری آن فراهم می‌کند. در سال‌های گذشته نیز روحانیون منتقد خواستار استفاده از منابر برای بیان ابعاد به گفته آنها مختلف و خطرناک چهارشنبه سوری شده بودند. گروهی از این روحانیون منتقد که از چهارشنبه سوری به عنوان عادت باطل و خرافی یاد می‌کنند، دلایل مذهبی روشنی را برای این مخالفت بیان نکردند. به اعتقاد محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه در پاریس، این نونگرش به تعریف آداب خوب در دیدگاه تمامیت خواهانه باز می‌گردد.
تمامیت خواهان معمولاً در همه ایدئولوژی ها همینطوره، میخوان تمام رفتار مردم در چهارچوب خواسته های اونها باشه، حالا چه اصلا ریشه در ایدئولوژیشون داشته باشه چه نداشته باشه. مسئله این است که خواسته ای فارغ از خواسته اونها، جدا از خواسته اونها، اگر در جامعه رواج پیدا بکنه ممکنه قدرت اونها رو تضعیف بکنه.
احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا، پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با اشاره به این موضوع که مخالفان نظام حاکم در ایران چهارشنبه سوری را به عنوان نماد مخالفت جمهوری اسلامی با هویت ایرانی می‌دانند، خواستار جدا کردن مرزهای سیاسی و فرهنگی شده بود.
درست است که در اوایل انقلاب بخش‌های عقب افتاده‌تر از تفکر روحانیون ایران تردیدهایی داشتند در مورد نوروز، حتی خود نوروز هم و چهارشنبه سوری و اعیاد و مراسم اونها، ولی آقای خمینی با همه اشتباهات کردین مرد از همون آغاز گفت هر چه باشد نوروز زمان تحول طبیعت است و طبیعت نو می شود و خودش اولین پیام نوروزی را آقای خمینی داد و من به گوش خودم در ایران بودم در اون زمان شنیدم. اون جایی که اینها نوعی مقاومت نشون میدن در برابر مراسمی که مردم اجرا میکنن، به نظر من به این دلیل است که این مردم این رو چنان به یک امر سیاسی تبدیل کردن که عملا وضعیت ناامنی برای خودشون به وجود آورده.
خطرات چهارشنبه سوری مسئله دیگری است که بسیاری از گروه‌های اجتماعی بر سر آن توافق نظر دارند. هر سال نیروی انتظامی برخورد با برگزارکنندگان این مراسم را در دستور کار خود قرار میداد، ولی از شدت و حدت برگزاری مراسم چهارشنبه سوری کاسته نشده است. حتی انتشار آمار آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال هم تأثیری بر کاهش گرایش افراد علاقمند به برگزاری این مراسم نداشته است. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه در پاریس.
به بهانه خطر نمیشه خاطره رو تعطیل کرد، بهانه ای که اخیراً جریان‌های انتظامی مثلا مطرح میکنن، یا به بهانه این که این ریشه در دین نداره، بهانه ای که روحانیون معمولاً مطرح میکنن و نیروهای سنتی، نمیشه یک آیین رو به هم ریخت. من فکر میکنم که اگر قرار باشه به توصیه امام علی به مالک اشتر به عنوان والی مصر هم عمل بکنن نیروهای سنتی، نباید در صدد به هم ریختن یک آیینی باشن که به هر حال مردم باهاش طی سالها طی یک تاریخ انس گرفتن و باهاش خاطره دارن.
اگرچه دولت در سالهای گذشته سعی کرده است تا این مراسم را در قالبی کنترل شده برگزار کند، اما این مسئله از تب و تاب برگزاری این شب و دغدغه‌های منتقدانش کم نکرده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. شما همیشه میتونید در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز نظر بدید، پیشنهادات، انتقادات و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. آخرین دایناسور نام تئاتری است که شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان به صحنه رفت. در این نمایش طنز به کارگردانی منوچهر نامور آزاد، تماشاگر با شخصیتی روبرو می شود که به او تلقین شده آخرین دایناسور روی زمین است. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
آخرین دایناسور عنوان تازه ترین اثر نمایشی منوچهر نامور آزاد است که این روزها در شهرهای آلمان در حال گشت است. این هنرمند تحصیلات خود را در رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان برده و 30 سال است در فرانسه به سر می‌برد و در این مدت نزدیک به 20 اثر نمایشی به فرانسه، انگلیسی و بیشتر به زبان فارسی به صحنه برده. مسائل و مشکلات خانوادگی این بار هم به صوری دیگر بحث محوری نمایشنامه آخرین دایناسور به کارگردانی و بازی آقای نامور آزاد است.
در این نمایش با یک شخصیتی برخورد میکنیم که با یک صدایی از غیب در گفتگو است. هیچ جنبه مذهبی نداره، بیشتر جنبه روانی داره. در این گفتگوها صدای ناشناس این مرد رو متهمش میکنه بازمانده نسل دایناسورها، در واقع آخرین دایناسوری است که باقی مونده.
آقای نامور آزاد، در طول نمایش ما می‌بینیم که شما با 3 زن روبرو هستیم.
با 3 زن، 3 تیپ مختلف و یک صدای ناشناس. تمام طول نمایش ناگزیر من روی صحنه هستم و مرتباً ماجراهای جدیدی اتفاق می‌افتد. ابتدای نمایش موقعی که مرد، یا بهتر بگم به نام آدم شناسیمش، این اسمم به خاطر اینی که فقط روی یک شخص نباشه، مجموعه انسان‌ها اینجا مطرح هستن، میگه که در شرایطی هستن که دکترم خیال میکنه زده به سرم، قاطی کردم، مادرم خیال میکنه جنی شدم، از همه بدتر زنم خیال میکنه که من عمدن این کارا رو میکنم تا اون از دستم خسته بشه و خودش خود به خودی بزنه بره رد کارش. در اینجا تماشاگر متوجه میشه پس با یک آدمی روبروست نرمال نیست. حالا یه شخص انرمال رو صحنه میبینیم که باید با تیپ های مختلف روبرو بشه و ماجراها رو دونه به دونه کشف بکنه یا خونسا بکنه یا با هم به هر حال یه جوری کنار بیاد.
تموم شد. از این به بعد من توی این خونه تصمیم میگیرم اینو میفهمی یا یه جور دیگه ای به کار میکنم.
داری تهدیدم میکنی؟
عزیز من، کسی با تو کاری نداره. من دارم با خودم حرف میزنم.
دیوونه ای که؟ یه دیوونه زنجیری. آره جون، تو نمیدونی ونوس چیه؟
معلومه که میدونم. ونوس الهه عشق و زیبایی، همونی که مجسمه تو موزه لوبره.
مرضیه علیوردی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان، هم در نمایشنامه طنزآمیز آخرین دایناسور در نقش 3 زن ظاهر شده. این هنرمند ضمن بازی در نمایشنامه‌های ایرانی در آثار تئاتری در آلمان هم به ایفای نقش می‌پردازد. خانم علیوردی در گفتگو با رادیو فردا از 3 نقش خود در این نمایشنامه اینطور گفته:
این نقش یک زنه، مشکلاتی که به هر شکل در خانه هست و این چیز ریشه‌ای هستش که 30 سال با هم زندگی میکنن، و نقش دوم نقش مادر این مرد هست، و نقش سوم دختر خاله این مرد که از ایران میاد، در واقع دوستش داره، با این امید هست که شاید بتونه به این عشقش برسه، و این نقش باعث شده که طنزش بیشتر باشه.
نمایشنامه آخرین دایناسور پس از آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلستان و سوئد قرار است در آمریکا و کانادا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم که در انتخاب چهره خبرساز سال 92 به رادیو فردا کمک بکنید. برای این کار کافیه که به وبسایت ما مراجعه بکنید و از میان 10 چهره خبرساز سال 92 گزینه مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. شما میتونید به ما تلفن هم بزنید 20420221122 تلفن پیامگیر رادیو فرداست یا 20420-603-8741-50 تلفنیه که میتونین به اون اس ام اس بزنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبر